در صبحانه و خبر امروز. واکنش های جهانی به حمله به سلمان رشدی، سیاستمداران و نویسندگان جهان سوء قصد به جان نویسنده آیات شیطانی را حمله به آزادی بیان دانستند. واکنش آمریکا به گزارش ها از اعطای امتیازاتی به ایران برای احیای برجام، رابرت مالی میگوید درباره تحریم های غیر هسته ای هیچ مذاکره ای انجام نشده. ادامه حمله اصولگرایان به انتقاد اخیر میرحسین موسوی از دخالت‌های ایران در منطقه، یک عضو هیئت رئیسه مجلس خواستار موضع‌گیری اصلاح طلبان علیه نخست وزیر پیشین جمهوری اسلامی شد. و شلیک تیر هوایی در تجمع زنان در کابل. در آستانه یک سالگی حکومت دوم طالبان، نیروهای این گروه زنان معترض را با خشونت متفرق کردند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز یک شنبه 23 مرداد 1401 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. حمله به سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی با واکنش‌های جهانی روبرو شده. دبیر کل سازمان ملل، رهبران شماری از کشورهای جهان و نویسندگان بزرگ دنیا سوء قصد به جان آقای رشدی را محکوم کردند. در ایران رسانه‌های نزدیک به دولت و سپاه پاسداران در پوشش اخبار حمله به سلمان رشدی با اشاره به حکم روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی این نویسنده را مرتد خواندند. سلمان رشدی نویسنده 75 ساله کتاب آیات شیطانی روز جمعه لحظاتی قبل از سخنرانیش در مؤسسه در ایالت نیویورک با چاقو مورد حمله قرار گرفت. امروز در برنامه صبحانه با خبر به ابعاد مختلف این حمله و البته آثار ادبی سلمان رشدی می‌پردازیم. ابتدا گزارشی از مهدی بیگی.
این لحظه حمله به سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی هندی قبل از آغاز سخنرانیش در این مؤسسه در غرب ایالت نیویورک توسط این مرد 24 ساله که پلیس او را هادی متر معرفی کرده. شاهدان میگویند ضارب به آقای رشدی با چاقو چندین ضربه وارد کرده، از جمله به گردن و شکم او. گویا تا رسیدن نیروهای امداد پزشکی که در سالن حاضر بوده به او کمک کرده. این انتقال او با هلیکوپتر به این بیمارستان در پنسیلوانیا، جایی که تحت جراحی قرار گرفته و مدیر برنامه‌هایش می‌گوید خبرهای خوبی در مورد وضعیت سلامتیش ندارد. اندرو وایلی گفته ممکن است آقای رشدی یکی از چشمان خود را از دست بدهد. عصب یک بازوی او آسیب دیده و کبدش هم چاقو خورده. پلیس هنوز در مورد انگیزه حمله و اتهام اصلی هادی متر چیزی نگفته، اما بسیاری احتمال می‌دهند این ممکن است انگیزه او بوده باشد.
به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می‌رسانم مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام می‌باشد.
فتوای قتل سلمان رشدی که بنیانگذار جمهوری اسلامی 25 بهمن 1367 صادر کرد به خاطر نوشتن این کتاب آیات شیطانی، چهارمین رمان سلمان رشدی که از زندگی محمد پیامبر اسلام الهام گرفته، کتابی که پس از انتشار خشم عده‌ای از مسلمانان را در سراسر جهان به همراه داشت. از جمله در ایران عده‌ای جلوی سفارت بریتانیا در تهران تجمع کردند و خواستار اعدام او شدند. درخواست‌هایی که آیت الله خمینی به آن با صدور فتوای قتل سلمان رشدی پاسخ داد. حکمی که آقای رشدی را مجبور کرد برای سالها مخفی زندگی کند. او البته همواره از آنچه در کتابش نوشته بود و از حق آزادی بیان دفاع کرد.
اگه شما یک سازمان طرفدار آزادی بیان هستید و ارزش آزادی بیان رو باور دارید، باید به ارزش آزادی بیان در مورد چیزی که دوست ندارید هم باور داشته باشید. اگه تنها از آزادی بیانی که با چارچوب اخلاقی شما همخونی داره دفاع کنید، این معمولاً سانسور نامیده میشه.
سیاستمداران و نویسندگان بسیاری در سراسر جهان حمله به سلمان رشدی را محکوم کردند. بسیاری حمله به او را حمله به آزادی بیان دانستند. دولت ایران تاکنون واکنش رسمی به این حمله نشان نداده. البته رسانه‌های نزدیک به حکومت از آن استقبال کردند. از جمله روزنامه کیهان که در صفحه دوم خودش به عامل حمله هزاران آفرین گفته. اینجا محله فرویو در نیوجرسی. نیروهای پلیس برای بازرسی خانه هادی مطر ضارب سلمان رشدی به اینجا آمدند. گویا در خانه یک کوله پشتی و تجهیزات الکترونیکی پیدا کردند و دارند بررسی می کنند. پلیس نیویورک گفته به نظر می رسد هادی مطر در حمله به سلمان رشدی به تنهایی عمل کرده و تیمی از او پشتیبانی نمی کرده. در مورد ارتباط او با هیچ کشوری هم اطلاعاتی منتشر نشده. مهدی بیگی، رادیو فردا.
خب حمله به سلمان رشدی گفتگو میکنیم با محسن سازگارا، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای سازگارا، 34 سال پس از فتوای روح الله خمینی فردی به سلمان رشدی حمله میکنه، آیا این فقط حمله به یک نویسنده بود یا حمله ای به آزادی بیان و دستاوردهای مدنی انسان در جهان معاصر؟
والا به نظر من این حمله توحش به تمدن باید اسمش رو گذاشت، یعنی تمدن نوین که در بنیانش حق مداری و حق انسان ها هست و یه خلاصه از اون در سند پر افتخار دوران ما در اعلامیه جهانی حقوق بشر و ملحقات بعدیش آمده، حاصل زحمت بشره، از یه دوره های بشر رد شده و زحماتی کشیدن تا این حقوق مثل حق آزادی بیان، حق آزادی دین، حق اظهار نظر، حق آزادی اندیشه و غیره و غیره تثبیت شده. بنابراین این که حالا بر اساس فتوای یک دینی، هر دینی میخواد باشه، یا نظر یک فقیهی یا مفتی یا کشیشی یا هر کسی بیان و به کسی دیگری به فقط به دلیل نظرش و نوشتش هر چی میخواد باشه اینطور حمله کنن با چاقو و اینطور یک حکومت هم پشت سرش باشه، واقعا باید گفت بازگشت به عقب به دوره توحش و دوره ایست که بشریت از اون رد شده. به هر حال با کمال تأسف باید این فتوای آقای خمینی که بعدن آقای خامنه‌ای هم اون رو به نوعی تایید کردش، گفت که نشون میده نظام جمهوری اسلامی یه جایی شاید حتی تندتر از امثال طالبان و داعش و القاعده و غیره برای خودش در نظر گرفته.
آقای سازگارا، فتوایی که آقای خمینی در سال 67 صادر کرد مبنی بر ارتداد سلمان رشدی، تحت تاثیر چه مسائلی آقای خمینی فتوا داد و واکنش ها و پیامت هاش چه بود؟
والا معمولا این آقایون روحانیون کتاب نمیخونن، جدن میگم، من از جوونیم دقت کردم، یه ده مریدی مرده ای کسی میرن یه کتابی چند جاشو خط میکشن میذارن جلوشون، اونا هم همونو میخونن و فتوا میدن. من شک دارم آقای خمینی یه بار اصلا کتاب آیه های شیطانی رو خونده باشه. این کتاب چند سال قبل از اون به فارسی ترجمه و منتشر شده بود، یه رمانه و حالا هرچی، یه کسی رفته بهش گفته و او هم گفته پس آی مثلا بگیرید ببندید، به پیغمبر توهین شد، به اسلام توهین شد و حکم قتل صادر کنه برای نویسنده و برای ناشرین و همه دستندرکارا. به صورت اینی که حالا آقای خمینی چنین فتوایی داده، از نظر من ناشر جهلی. ثانیاً به فرد هم که حالا خونده باشه اون کتاب رو و حرفی زده باشه، این باید انقدر شعور می داشت آقای خمینی که دنیا عوض شده، فضا عوض شده، دوره قرون وسطا و قرن هفت میلادی نیست که، قرن 20 و 21 میلادیه. ضمن اینکه آقای خمینی البته از این فتوا مثل خیلی چیزای دیگه بهره برداری سیاسی هم کرد، یعنی سعی کرد اون هوسی رو که از اول پیروزی انقلاب داشت، در زمان انقلاب و بعد از اون، و اون قرار گرفتن در رهبری دنیای اسلام هست رو به این ترتیب تثبیت کنه. البته بهتره بگیم در رهبری تندروها و سلفیگراهای دنیای اسلام، حبسی که تا همین الانم آقای خامنه‌ای هم داره. من شو گشتم رقابت با امثال بن لادن و نمیدونم ملا عمر و غیره و غیره، اینم یه رقابت چیست دنیای اسلام برای رهبر واپسگراها شدن.
بسیار سپاسگزارم از شما محسن سازگارا از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از شما.
خب در ادامه برنامه بریم سراغ این مسئله که جایگاه ادبی سلمان رشدی چه بود و در مورد کتاب آیات شیطانی صحبت بکنیم. گفتگو میکنیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی از فرانکفورت آلمان. آیه سرکویی، شاید خیلی ها نخونده باشن آیات شیطانی رو و فقط اسمش رو شنیده باشن، محتوای این کتاب جنجالی چه هست که این همه حاشیه ساز شد در طی تمامی این سالها؟
من نخست بگم چون به جایگاه ادبی اشاره کردی، توجه کنید که سلمان رشدی دومین رمانش بچه‌های نیمه شب با استقبال گسترده منتقدین و خوانندگان رو بشه جایزه بوکر رو بود و بعدن جایزه بوکر بوکرها رو بود، کتاب شرمش هم که بعد از اون منتشر شد همینطور. و بعد از این حالا درباره آیات شیطانی این نکته بگم که خب میدونیم که سلمان رشدی سبکش در واقع اون تلفیقی هست از رئالیسم جادویی که در آثار مارکز و اینا ما دیده بودیم، همراه با به اصطلاح تکنیک‌های قصه گویی شرقی هندی و تاودودی اسلامی، بنابراین تونسته یک فرم جدیدی خلق بکنه برای جهان داستانی خودش و ساختن شخصیت‌ها. آیات شیطانی هم در قالب همین فرم هست و منتقدین این رمان رو یکی از بهترین رمان‌های زبان انگلیسی برای همه دوران‌ها میدونن، میگویند که زبان انگلیسی رو غنی کرده و این حرف ساده‌ای نیست که نویسنده تونسته باشه یک زبانی مثل زبان انگلیسی رو غنی بکنه، بعد شخصیت‌هایی که آفریده شخصیت‌های جاندار هستن، گرچه بعض برخی هاشون مثلا ماریت تچر یا مثلا محمد یا دیگران از واقعیت برگرفته شده اما اونا رو تغییر داده. داستان بسیار پیچیده‌ای هستش که بین به اصطلاح دو شخصیت می‌گذره که جا عوض میکنن، شیطان و فرشته نمیدونم اینا، و بعد سه تا داستان فرعی داره در قالب این داستان که مهم شده برای مسلمان ها. یکی از این داستان ها برمیگرده به همون داستان قرانیق یا این که میدونیم در تاریخ طبری نوشته شده که پیغمبر در مورد شفا بخش بودن بعضی بت ها هم آیه ای صادر کرده، بعد جبرئیل اومده به او گفته که این شیطان بوده تو رو فریب داده. این روایت وجود داشته در تاریخ تاریخ نگاری اسلامی و رشدی از این بهره گرفته برای این پیچیدگی های آدمی رو نشون بده که چطور میتواند شیطان و خدا جای خودش رو در روانشناسی آدم ها عوض بکنه. و بعد البته اشاره میکنه به وقایعی که در صدر اسلام اتفاق افتاده، قتل شاعر منتقد محمد به دستور محمد، یا بعضی اشخاص تاریخی هستن مثل سلمان فارسی و غیره در این داستان، عایشه و دیگران. بعد داستان دیگر برمیگرده به داستان خمینی، یه شخصیتی داره در اون اواخر کتاب که به نام امام، که این در تبعید نشسته و پر از کینه و نفرت هست و به ایران میاد و نابود میکنه. و این تمهای گوناگون رو سلمان رشدی در هم تلفیق کرده، البته بخشی از داستان در انگلیس میگذره، ماجرای مارگارت تاچر هست و و و توجه بکنیم که مشکل اصلی از اونجا شروع میشود که در اسلام بازآفرینی هنری و ادبی تاریخ صدر اسلام و شخصیت‌های مقدس ممنوع هست مگر به روایت رسمی. یعنی شما نمیتونین از اون داستان‌های موجود و داستان‌های اقلیت بهره بگیرین و خلق ادبی نو بکنین، در حالی که ادبیات اروپای غربی از آغاز تا کنون همیشه بر این مبنا بوده که خدایان، اساطیر، داستان مسیحیت، کتاب‌های عهد عتیق و غیره رو می‌گرفتن و بعد اینا رو بازآفرینی هنری و ادبی میکردن. این کتاب تاریخ نیست، این رمان هست و رمان طبیعتاً عرصه تخیل و بازآفرینی نویسنده هستش. حالا زمانی که این رمان منتشر شد و میگم ارزش‌های ادبی بسیاری داشت این رمان و دارد، یعنی در واقع با واکنش تظاهرات وقتی مسلمانان روبرو شد گفتن به مقدسات ما توبه.
آقای سرکویی، چون وقتمون محدود هستش، اگه بشه به دیگر آثار سلمان رشدی هم بپردازیم. به بچه‌های نیمه شب شما اشاره کردین، آیا اثر شاخص دیگری هم داره سلمان رشدی که به اندازه آیات شیطانی معروف شده باشه؟
بچه‌های نیمه شب میدونین که تاریخ هند هست در قالب داستان شرق، تاریخ هند و پاکستان هست در قالب داستان و میتونیم بگیم بهترین نمونه های ادبیاتی که در این زمینه خلق شده. مثلا بعد از آیات شیطانی هم رشدی کتاب‌های بسیار خوبی نوشته. یکی از این کتاب‌ها جوزف آنتوان که از اسم جوزف کنراد و آنتوان چخوف ترکیب کرده با هم دیگه، حکایت به اصطلاح نویسنده ایست که در مثلا تعقیب زندگی حکایت خودش هست و بعد از فتوی که جانش در خطر هستش و او به اصطلاح به خوبی توصیف میکنه این زندگی رو. یا مثلا 2 سال و 8 ماه و 28 شب که داستان بسیار زیبایی هستش درباره اون به اصطلاح تضادهای تفکرات در فرهنگ اسلامی هم اینجا وارد میشه، یا داستان خانه طلایی درباره نیویورک و غیره. همه این آثار رو وقتی نگاه میکنین، رشدی خوشبختانه بعد از فتوا خلاقیت از دست نداد، بلکه هم در عرصه آزادی بیان بسیار فعال بود و دفاع از آزادی بیان و هم آثار بسیار با ارزشی آفرید.
سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
رابرت مالی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران، میگوید که در جریان مذاکره های احیای برجام، واشنگتن هیچ گفتگویی بر سر روند معامله های احتمالی تهران با شرکت های خارجی نداشته است. این اظهار نظر واکنشی است به گزارش نشریه پولیتیکو که میگوید در پیشنویس پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای برجام، شهروندان غیر آمریکایی مجاز خواهند بود با نهادها و شرکت‌های ایرانی که با سپاه پاسداران تجارت می‌کنند وارد معامله شوند. جزئیات بیشتر در این رابطه در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
واشنگتن میگوید که هیچ وعده‌ای به جز اجرای تعهداتش در برجام نداده. نشریه پولیتیکو روز شنبه در گزارشی ادعا کرد که اتحادیه اروپا در متن پیشنهادی خود برای احیای برجام، برای ترغیب ایران به پذیرش این متن، پیشنهاد داده فشار بر سپاه پاسداران کاسته شود. رابرت مالی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران، در واکنش به گزارش‌های درباره دادن امتیازهایی از سوی اتحادیه اروپا به تهران در این پیشنویس پیشنهادی میگوید که چنین گزارش‌های اشتباه است.
ما در مورد آن دسته از تحریم‌های ایالات متحده که بعد از بازگشت دو طرف به توافق برجام همچنان اعمال خواهند شد هیچ مذاکره‌ای نداشتیم، چه در مورد تغییر در موضوعات مربوط به اعمال تحریم‌ها باشد یا کسب اطلاعات کامل از خریداران کالاهای تحت تحریم و یا پیروی از دستورالعمل‌های تحریم. هر گزارشی خلاف این را بگوید کاملاً اشتباه است.
در گزارش پولیتیکو با استناد به گزیده‌ای از متن پیشنهادی اتحادیه اروپا، شهروندان غیر آمریکایی مجاز خواهند بود با نهادها و شرکت‌های ایرانی که با سپاه پاسداران داد و ستدهایی دارند تجارت کنند. این گزارش چنین روابط تجاری را مشروط به تحریم نبودن آن نهادها یا شرکت‌ها دانسته. این در حالی است که سپاه پاسداران کم و بیش در همه عرصه‌های اقتصادی ایران نفوذ دارد. کاهش احتمالی فشار بر ایران بر سر فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران و روابطش با دیگر نهادهای دولتی و شرکت‌های خصوصی در ایران در حالی است که پیشتر جمهوری اسلامی خواستار خروج نام سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا شده بود، درخواستی که ایالات متحده آن را بارها رد کرده. نشریه پولیتیکو همچنین ادعا کرده که متن پیشنهادی اتحادیه اروپا راه را برای تهران در زمینه جلوگیری از بررسی بیشتر سایت‌های مشکوک هسته‌ای خود هموار می‌کند. پیشتر روزنامه وال استریت جورنال با اشاره به این موضوع در گزارشی نوشته بود که اتحادیه اروپا برای احیای این توافق امتیاز چشمگیری به ایران داده. این در حالی است که رابرت مالی روز جمعه در یک مصاحبه گفته بود که واشنگتن هیچ فشاری را بر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بستن پرونده ایران وارد نمی‌کند. اما در تهران محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، روز پنجشنبه به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود که اختلاف با آژانس باید پیش از احیای برجام حل شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس نمونه برداری‌های محیطی که در ایران انجام داده، اعلام کرده که آثار اورانیوم را در 3 مرکز غیر هسته‌ای اعلام نشده یافته و خواستار توضیح ایران در این باره است. در حالی که رسانه‌های مختلفی درباره توافق اعضای برجام و آمریکا به دادن امتیازهایی به تهران گمانه‌زنی می‌کنند، خبرگزاری‌ها از رفع توقیف محموله نفتکش لانا با پرچم ایران خبر دادند. این نفتکش حدود 4 ماه پیش به درخواست وزارت دارایی آمریکا توسط دولت یونان توقیف شده بود. حالا بر اساس گزارش‌ها این محموله از شناوری که در اجاره ایالات متحده بوده به نفتکش ایرانی لانا منتقل شده. اقدامی که برخی کارشناسان آن را چراغ سبزی برای کاهش سختگیری‌ها علیه ایران و پذیرش پیشنویس پیشنهادی احیای برجام توصیف کردند. جزء جوزپ بورل رئیس دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در توییتی گفته بود که مذاکره ها بر سر احیای برجام انجام شده و حالا نوبت تصمیم گیری است. با این حال واشنگتن و تهران همچنان میگویند که توپ در زمین دیگری است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب، روزنامه کیهان در یادداشت روز شنبه خود به قلم حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول این روزنامه میر حسین موسوی نخست وزیر سابق جمهوری اسلامی را عضو تشکیلات به نوشته این روزنامه مخوف فراماسونری خوانده و او را به حمایت آشکار از اسرائیل و داعش متهم کرده. با ساب‌های نوشتار اخیر میر حسین موسوی را بررسی می‌کنیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، مطلب و پیام آقای موسوی واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل ایران و به خصوص میان نیروها و رسانه‌های اصولگرا و همچنین فرماندهان سپاه و نمایندگان مجلس سرپی داشت. روی کدام بخش نوشته آقای موسوی واکنش بیشتری داره صورت می‌گیره در داخل ایران؟
بله، به درسته گفتید که آن نوشته اخیر مهندس موسوی بازتاب زیادی پیدا کرده و از منظر واکنش‌هایی که در درون و حال نظام و به خصوص بلوک قدرت انجام شده تقریبا در سالیان گذشته بی سابقه هستش. اما ابعاد مختلفی داشته صحبت مهندس موسوی. شاید تأکید مهندس موسوی بر این که استبداد معضل کانونی نه فقط ایران بلکه مردم منطقه هست و توسعه طلبی منطقه جمهوری اسلامی رو با استبداد دینی در داخل گره زده و نقد ساختارشکنانه و بنیادینی که بر مداخله مخرب حکومت در سوریه کرده، اینها چیزهایی هستن که شاید بیشتر باعث خشم محافل حکومتی شدن، به خصوص مقامات سپاه. خب حرفهای متناقضی رو هم زدن. از یک طرف آقای سردار باقری رئیس رادار مشترک سپاه سردار مشترک نیروهای مسلح اعلام میکنه که حرفای موسوی ارزش پاسخ نداره، از سوی دیگه بخش مقامات سپاه و هر حال حملات تندی کردن، یا میگیم که هر حال در خبرگزاری فارس میگن نوشته موسوی نوشته انتحاری بوده. اما از همه اینا اگر بگذریم، شاید آیا اون ادعای به هر حال بی‌بنیادی که حالا جالب است کیهان این ادعای ماسونی بودن مهندس موسوی رو در شرایطی طرح میکنه که ابتدا مجید گلپور که اون به حال بر اساس همین نگاه توهم به اصطلاح تئوری توطئه یا بی اساس بودن اینها که بیشتر پرونده سازی هست، کتابشون رو در اشباح نوشته بود، بعدها با همین مجید گلپور برخورد شده از سیستم امنیتی جمهوری اسلامی. اون اومد صحبت‌های در محمد مکری، دکتر محمد مکری چه خدماتی به حال به فرهنگ و ادبیات ایران داشته، اما به لحاظ سیاسی خب دکتر مکری روی دست ید بالایی در پرونده سازی داشت و حال و همین نگاه مبتنی بر توطئه و یه برخورد شخصی هم از موسوی داشت و این ادعای بی اساس رو ترک کرد. ولی آن چیزی که شاید بشه گفت که مسئله اصلی هست، پیامد صحبت‌های مهندس موسوی تشدید بحران مشروعیت آن چیزی است که جمهوری اسلامی جغرافیای مقاومت معرفی کنه.
آقای افشاری، یک بخش دیگر از نوشته آقای موسوی واکنش‌های متفاوتی داشته بین افرادی که شاید با بخش اصلی پیام ایشون مشکلی نداشته باشن یا حتی موافق هم باشن. اون هم یادی بود تلویحی از روح الله خمینی با عبارت آن جان بیدار. این بخش از نوشته و حتی اعتقاد قلبی آقای موسوی رو چگونه تحلیل می‌کنید به روح الله خمینی؟ چرا که شاید بسیاری از ریشه بسیاری از مشکلات ایران رو آقای خمینی میدونن و حتی در همین ماجرای اخیر سلمان رشدی هم فتوای ارتداد رو ایشون صادر کرده بود و تأثیر تصمیمات و تفکرات آقای خمینی همچنان جاری هست در مشکلات و چالش‌های ایران.
ببینید، یه نکته باید در نظر بگیریم که به هر حال صحبت‌های مهندس موسوی ابعاد مختلفی داشته، اگرچه به هر حال به نظر من اصلا به هر حال برآیند اونها مثبت بوده، ولی به این معنا نیستش که همه جنبه‌ها همه نکاتی که در نوشته ایشون اومده مثبت هستش. به نظر من دو موضوع به هر حال بحث برانگیز و چالشی هست. نخست نگاه مثبتی که آیت الله خمینی داشتن، خب همین جان بیدار می‌بینیم که به هر حال در دیروز باز اثرات اون باعث شد که جان کس دیگری و خطر بیفته، به خاطر اینکه به هر حال یک به هر حال نوشته ای رو داشته و از حق آزادی بیان خودش استفاده کرده و دفاع کرده. و به نظر من هم منشأ اصلی مشکلات ایران دیدگاه خود آیت الله خمینی هست. باز نکته دیگه که مهندس موسوی بر این که به هر حال قرار است ولی فقیه بعدی موروثی بشه، خب تاکید بر این اگر بخواد به عنوان بخشی از مشکلات بدتر شدن مشکلات یا حفظ به هر حال وضعیت سیاسی موجود در نظر گرفته بشه، خب این به هر حال خیلی بحث برانگیز نمیشه. اما اگر بخواد بشه موضوع اصلی حرکت اعتراضی در آینده، باز هم به نظر من خب این نادرست هست، چون مشکل اصلی ایران الان نیست که چه کسی بخواد ولی فقیه بشه، خود نهاد ولایت فقیه، خود نظریه ولایت فقیه مشکل ساز هستش و وجود یک نهاد مادام العمر که اختیارات گسترده در چارچوب حکومت مطلقه. منتها یه نکته مثبتی در صحبت‌های مهندس موسوی هست که تاکید میکنه بر انتخاب آزاد مردم.
بله.
و میگه انتخاب آزاد مردم هر کجای دنیا که باشن به نتیجه بهتری منجر میشه برای همه. و این راه رو باز میکنه که اگر مهندس موسوی تعلقاتی که با آیت الله خمینی داره فقط برای خودش باشه و نگاهش به گذشته باشه، نخواد اون رو در حال و آینده ایران بیاره و انتخاب مردم رو بپذیره، خب اینجا چندان شاید مشکلی پیش نیاد، چون طبیعتاً انتظار نمیشه داشت که همه کسانی که به حال نگاه سیاسی برای اعلام آینده ایران دارن بخوان کاملا هم نظر باشن در مورد مسائل تاریخی و گذشته. و از اون مهمتر به هر حال بخواد اتفاق بزرگی هم رخ بده، باید گرایش‌های مختلف کنار هم قرار بگیرن تا یک تجمیع نیرویی رخ بده.
سپاسگزارم از شما علی افشاری از اینکه با ما همراه بودید. حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران هشدار داده که شهروندان کارت‌های بانکی خود را اجاره ندهند. چند سالی است که اجاره کارت بانکی رایج شده و به گفته نیروی انتظامی در جرائم مختلف و پولشویی از آنها استفاده می شود. آمار بانک مرکزی نشان می دهد تا پایان خرداد امسال بیش از 420 میلیون کارت بانکی صادر شده است. شهریار سیامی گزارش می دهد.
کاری که من کردم بهش میگن
حالا دیگر به فهرست جرائم در ایران یک جرم هم اضافه شده، اجاره کارت‌های بانکی که چند سالیست به یک مشکل تبدیل شده است.
بحث اجاره کارت‌های بانکی بحث بسیار مهمیه. هویت حقوقی و قانونی شما و مالی شما اینجا داره زیر سوال میره. توجه فرمایید،
افراد میتوانند چندین حساب بانکی داشته باشند و کارت‌های بانکی اضافه را اجاره دهند، گاهی تا 6 میلیون تومان در ماه. رضا صبحخیز کارشناس فضای مجازی میگوید کارت‌های اجاره شده در جرائم مختلف استفاده می‌شوند.
کسایی که کارت‌های بانکی رو اجاره می‌کنن از اشخاص، همه‌شون به دنبال اقدامات مجرمانه و خلافکارانه هستن. به هیچ عنوان، یعنی مطالعه‌ای که بنده انجام دادم، من ندیدم کسی که مثلا شما در نظام کارتی که گرفته میشه برای چی گرفته میشه، اون شخص مالکیت این کارت داره و همه فعل انفعالات بانکی و مبادلات بانکی و مبادلات بانکی رو میتونه خودش انجام بده، نیازی نیست که به کسی دیگه مثلا اینو اجاره بده برای مصارف خاص خودش.
آمار بانک مرکزی نشان میدهد بیش از 420 میلیون کارت بانکی برای جمعیت حدود 83 میلیون نفری ایران صادر شده. بیش از 272 میلیون از این کارت‌های بانکی به اصطلاح از نوع برداشت یا به عبارتی قابل اجاره دادن هستند. آگهی‌ها در شبکه‌های مجازی نشان میدهد قیمت‌های مختلفی برای اجاره کارت بانکی وجود دارد. با توجه به شرایط اقتصادی دشوار این روزها در ایران، افراد کم درآمد می توانند با اجاره دادن کارت‌های بانک خود کسب درآمد کنند. اما حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران می گوید اجاره دادن کارت بانکی در حقیقت اجاره دادن هویت شماست و افراد می توانند از کارت‌های بانکی اجاره داده شده در جرائمی مثل پولشویی و فرار مالیاتی، استفاده در سایت‌های قمار و شرط‌بندی و حتی انتقال پول برای تجارت مواد مخدر و آدمربایی استفاده کنند. فرمانده انتظامی تهران هشدار داده که در صورت استفاده از کارت‌های بانکی در جرائم، مالک کارت بانکی هم مجرم است و تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. محمد حسین دهقان، مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی میگوید امکان ردیابی کارت‌های اجاره داده شده برای بانک مرکزی وجود دارد.
بانک مرکزی با استفاده از الگوریتم‌های هوشمندی که روی شبکه پرداخت هستش، واقعا اتفاقات خیلی خوبی افتاده تو این چند وقت اخیر. واقعا الان تو حوزه‌های مختلفی که افراد حسابشون اجاره داده شده و سوء استفاده شده، به تفکیک حوزه بعضن شناسایی کرده. برخورد انضباطی هم با خاطیان داره میفته، یعنی کسایی که اشخاصی که حساب رو اجاره دادند یا اجاره کردند. قبلا فقط شاید حساب خود همون حسابی که اجاره رفته بود همون حساب محسوب می‌شد، ولی تو برخوردهای اخیر تمام حساب‌های اون کد ملی اون شخص دچار مشکل میشه.
حدود یک سال پیش هم یک باند 10 نفره به دلیل استفاده از کارت‌های بانکی اجاره داده شده دستگیر شدند. آقای رحیمی فرمانده انتظامی تهران از بانک مرکزی خواسته کارت‌های بانکی هر فرد به یک کارت مشترک بانکی با کد ملی فرد متصل شود که افراد فقط با کارت ملی خود قادر به استفاده از کارت‌های بانکی باشند. موضوعی که باید بانک مرکزی در مورد آن تصمیم گیری کند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب، رئیس اتحادیه بارفروشان ایران در گفتگوی با روزنامه شرق اعلام کرده که امسال تولید محصولات کشاورزی 1.5 برابر نسبت به سال قبل بیشتر شده، اما تقاضای خرید و مصرف میوه و سیفیجات 50-60% کاهش پیدا کرده. احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه از استکهلم سوئد همراه ما. آقای علوی، از یک طرف بحث کاهش خرید مطرح است و از طرف دیگه افزایش تولید. چند نکته داره این مسئله؟ یکی اینکه آیا قیمت‌ها کاهش پیدا کرده و اگر کاهش قیمت فصلی هم صورت گرفته، پس چرا تقاضا افزایش پیدا نمی‌کنه؟
خب، دلیل عمده این مسئله اینه که به هر حال ما شاهد کاهش یا حتی بهتر بگیم سقوط قدرت خرید مصرف کننده و همچنین این سقوط مزمن بوده در طی 10 سال گذشته. به آمارهای مرکز آمار ایران یا فرضاً مرکز پژوهش‌های مجلس نگاهی بیاندازیم، اونجا تایید میشه که سقوط کرده، حالا در میزانش اختلاف هست. منتها از طرف دیگه اگر به متغیرهای کلان هم نگاهی بیاندازیم، در اونجا تایید میشه که سرانه درآمد ملی کاهش پیدا کرده. به اضافه این تورمی که به هر حال ما شاهدش هستیم، این ترکیب باعث شده که به هر حال نبود رشد اقتصادی در مملکت و همچنین تورمی که در این مدت طولانی بوده قدرت خرید رو کاهش داده و رمقی باقی نمیذاره. من تا یادمون باشه که خانوار در اینطور موارد برای تراز کردن مصرف خودش از پسندازهاش استفاده میکنه. منتها پسنداز ملی هم در این مدت کاهش پیدا کرده. بنابراین تنها راهی که برای خانوار میمونه اینه که به هر حال مصرفش رو کاهش بده. حتی یک دلیل دیگه هم میتونه توجیه بکنه این مسئله، و اینم اینه که با توجه به چشمانداز تیره آینده و عدم امنیت اقتصادی در آینده، خانوار حتی اگه امکانی هم داشته باشه تلاش میکنه صرفه‌جویی بکنه، مصرف نکنه و به هر حال مقدار پول دستش باشه برای اینکه در آینده دچار ناترازی بیشتر، دچار مشکلات بیشتری نشه.
و از بعد آقای علوی، تولید کننده اگر بخوایم ماجرا رو نگاه بکنیم، چرا تولید کننده ترجیح میده که اون مازاد تولیدش رو معدوم بکنه تا اینکه بخواد به قیمت ارزونتری به دست مصرف کننده برسونه؟
بله، این موارد بسیار دیده شده که تولید کنندگان کالای کشاورزی معدوم میکنن کالاهاشون، به خاطر اینکه اولا زیر ساخت لازم برای صادرات این کالاها به کشورها وجود نداره، کشورهای همجوار مثل فرضاً عراق. و بیاد بیاریم که ایران در این موارد کالاهای کشاورزی دارای یه رقیب به اصطلاح بزرگی هست و اون هم ترکیه است. اونها نه از تحریم ها رنج میبرن، نه اینکه مشکلات و انزوای بانکی، تحریم های بانکی رو دارن، و افزون بر این اونها ثبات سیاسی دارن، به این معنی که به هر حال وارد کننده کالا در کشورهای مجاور ترکیه میدونه تا 1 سال 2 سال 3 سال اوضاع چطور خواهد بود در از نظر سیاسی، از نظر بین المللی. بنابراین این دلایل، یعنی عدم امنیت سیاسی و همچنین انزوای بانکی، تحریم ها باعث شده که اعتمادی به صادرات ایران به این کشورها نیست، و البته با توجه به رقبایی که ایران در کنار خودش داره.
آقای علوی، به تحریم ها اشاره کردین، حاکمیت هنوز پاسخی به پیشنهادهای مربوط به احیای برجام نداده. این سیاست تأخیری چه تأثیری بر نابسامانی بازار محصولات کشاورزی خواهد داشت؟
خب، از پیامدهای این سیاست تأخیریه که احساس عدم امنیت، بالا بودن ریسکه. اگر بخوایم از یک منظری که به هر حال مستقل باشه نگاهی به مسئله بیاندازیم، نگاهی بیاندازیم به اون رتبه بندی ریسک ایران از منظر بیمه های بزرگ بین المللی، میبینیم که ایران را اصلا گارانتی یا بیمه نمی کنن، و این هم یکی از معضلات صادرات به این کشور هاست. چرا؟ برای اینکه ما میدونیم که اگر وارد کننده کالای ایرانی قرار است واردات کالا داشته باشد، میبایست به نوعی بیمه بشود، هم حمل و نقلش هم کالاها. الان بیمه های بین المللی ایران رو خارج از ارزیابی ریسک تلقی میکنن، به این معنا که امنیت نداره، ثبات نداره و معلوم نیست که در سالهای آینده چه خواهد بود. این البته مؤثر است بر تصمیم گیری هم مصرف کننده، هم تولید کننده، هم توزیع کننده و هم صادر کننده، و اونها رو دچار تشویش نابسامانی میکنه. و این هم یه دلیلی است برای اینکه علارغم اینکه مازاد تولید در ایران وجود داره، تولید کننده ها قادر نیستن که اون به اصطلاح محصولات رو صادر بکنن.
سپاسگزارم از شما احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه سوئد. رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران گفته است که بیشترین پرونده‌های قصور پزشکی در سال گذشته 1400 در رشته‌های دندانپزشکی، جراحی عمومی، پرستاری و جراحی زنان و زایمان بوده. به گفته عباس مسجدی در این رابطه بیش از 12000 پرونده تشکیل شده. گفتگو می‌کنیم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن. تحلیلتون چه هست آقای دکتر عطاری در زمینه قصور پزشکی در ایران؟ دست سایر کشورها هم آیا بیشترین قصور در همین زمینه‌ها و رشته‌ها رخ میده؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی. خب مسئله قصور پزشکی در همه جای دنیا اتفاق میفته. تقریبا این بخش هایی که شما اشاره فرمودید هم به همین شکل در سایر کشورها هم هست. بخش های جراحی شاید بیشترین قصور پزشکی درش اتفاق میفته، اما یه تفاوت اساسی هست بین ایران و سایر کشورها در زمینه قصور پزشکی. در قصور پزشکی در ایران بیشتر ناشی از بیمبالاتی، بی احتیاطی و وارد شدن به حوزه هایی هست که تخصص اون فردی که ارائه سرویس میده نیستش، و این باعث میشه که خطاهایی درش اتفاق بیفته و شکایت ها هم در این زمینه ها بیشتر هست. اما در کشورهای دیگه به دلیل اینکه قوانین شکایت بیمار از پزشک بسیار بسیار قوی هست، وکلای بسیار قوی و متخصصی در این زمینه کار میکنن، پزشکان و کادر درمان بیشتر دست و پاشون میلرزه که در واقع خطایی در این زمینه صورت نگیره و خارج از ضوابط و قوانین کاری رو انجام ندن. به همین جهت مثل ایران بیگدار به آب نمیزنن. اگر پزشکان یا کادر درمان در ایران دستشون باز هست که وارد هر زمینه ای بشن و در واقع بتونن کار بکنن، اما در اینجا این احتیاط بیش از حد میتونه منجر به بروز خطا و قصور پزشکی بشه و در واقع اون درمانی که لازم هست به سرعت در اختیار بیمار قرار بگیره به دلیل این احتیاط ها ممکنه با تأخیر به بیمار برسه و باعث بروز قصور بشه. اینا تفاوت های اساسی هست که ما داریم میبینیم و هیچگاه در کشورهای دیگه کسی که تخصصش نیست وارد یک حوزه نمیشه، اما ممکنه مهارت لازم رو در اونجا نداشته باشه. اما در ایران متاسفانه وارد شدن به حوزه های غیر تخصصی هم جزو مواردی هست که در قصور پزشکی دیده میشه.
آقای دکتر عطاری، یک نکته مهم افزایش حدود 12% آمار قصور پزشکی نسبت به سال قبل تر این آمار هست. چه دلایلی میتونه داشته باشه افزایش این مسئله؟ آیا کرونا و حالا شلوغی بیمارستان ها هم تاثیرگذار بوده در این مسئله؟
خب از دو جهت این مطلبی که ارائه فرمودید رو میشه در واقع بهش توجه کرد. نکته اول این هست که سال قبل تقریبا سال درمان کرونا بود و بخش های دیگه پزشکی به خصوص عملهای انتخابی، به خصوص در واقع بیماری هایی که میشد یه مقدار صبر کرد، هم عملا متوقف شده بود درمانشون و کسی وارد سیستم درمان بجز کرونا نمیشد. به همین جهت چون تعداد ارائه سرویس های پزشکی بجز کرونا کم شده بود، مسلما قصور هم به همین نسبت کم شده بود. نکته دیگه که شما هم اشاره فرمودید مسئله این هست که تمام توان پزشکی و مجموعه پزشکی در اختیار درمان کرونا قرار گرفته بود و کنترل بیماری، به همین جهت خب مسلماً بخش های دیگه کمتر نصیبشون میشد و قصور بیشتر اتفاق می افتاد. تجهیزاتی که متاسفانه طی سالهای گذشته خیلی تغییر زیادی نکرده، نوآوری نشده و تجهیزات جدید به سیستم وارد نشده، دلیل دیگه هست که استفاده از این تجهیزات فرسوده میتونه قصور پزشکی و در واقع خطاهای پزشکی رو بالا ببره. و از طرف این نکته دیگه هم این هست که در مجموع عرض کردم خطاهای پزشکی که الان داره اتفاق میفته باعث شده که بیمار حقوق خودش رو بیشتر بشناسه و بهتر بدونه که اگر اتفاقی افتاد و خطایی رخ داد میتونه شکایت بکنه، و همین آگاهی از در واقع حقوق بیماران هم نکته دیگه هست که به افزایش خطاهای ثبت شده پزشکی در ایران کمک میکنه و باعث شده که ببینیم ما آمار حدود 12% و بیشتر رو نسبت به سالهای گذشته شاهد باشیم.
بله، سپاسگزارم از شما دکتر محمد کاظم اطفری از اینکه با ما همراه بودید.
سلامت باشید.
خب سری بزنیم افغانستان. در آستانه یک سالگی به قدرت رسیدن دوباره طالبان در این کشور، زنان روز شنبه در خیابان‌های کابل جمع شدند و علیه تضییع حقوق خود شعار دادند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که نیروهای طالبان با خشونت این زنان را متفرق کردند. حکومت طالبان بعد از به قدرت رسیدن در افغانستان وعده داد که چهره نو از خود به جهان نشان دهد، اما به گفته فعالان حقوق زنان رفته رفته این گروه همان رفتارهای دوره اول حکومت خود در افغانستان را در پیوند با زنان در پیش گرفته است. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
نان، کار و آزادی، شعار این زنان افغان که روز شنبه در آستانه یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت در خیابان‌های کابل سر می‌دادند. اشاره آنها به محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان برای اشتغال و تحصیل و حضور در جامعه است. می‌گویند طالبان زندگی را برای آنها سخت کرده و نمی‌توانند نقشی در تأمین معاش خانواده‌هایشان داشته باشند. در این تصاویر که در شبکه‌های مجازی بارها بازنشر شدند، نیروهای طالبان با خشونت، گاهی با قنداق تفنگ و تیر هوایی سعی می‌کنند که معترضین را متفرق کنند. در شبکه‌های اجتماعی بسیاری از کاربران معترضین زن را حمایت و تحسین کردند. حکومت طالبان بعد از به قدرت رسیدن در افغانستان وعده داد که چهره نو از خود به جهان نشان دهد، اما به گفته فعالان حقوق زنان رفته رفته این گروه همان چهره دوره اول حکومت خود در افغانستان را نمایان کرده، به خصوص در حوزه حقوق زنان. یک سال پس از این وعده ها به نظر می رسد طالبان بر سر این موضوع اختلاف نظر دارند. محمد عمر خطابی، عضو شورای روحانیون در شهر قندهار، یکی از مخالفان اصلاحات است.
ما هیچ تغییری در خواسته های مردم نمی بینیم. آنها قبلا مسلمان بودند و الان هم هستند. آنها می خواهند بر اساس اسلام زندگی کنند. این خواسته های دنیاست که تغییر کرده است. در 20 سال گذشته آمریکا و متحدانش تلاش کردند که افغانستان را مستعمره خود کنند، در حالی که خواسته ها و نیازهای افغان ها مانند 20 سال پیش باقی مانده است.
اما برخلاف آقای خطیبی، برخی دیگر از چهره‌های طالبان مانند عبدالهادی حماد، مشاور هبت الله آخونزاده رهبر طالبان، معتقدند که بعضی از مجازات‌ها که طالبان آن را اسلامی می‌داند، اجرایشان در حال حاضر غیر ممکن و غیر ضروری است.
هر مجازاتی که برای مجرم به دستور اسلام صادر شده باشد، اگر لازم باشد اجرا می شود. اما شرایط برای اجرای مجازات‌های معروف مانند قطع دست یا مجازات برای رابطه جنسی غیرقانونی بسیار سخت است. شما نمی توانید آنها را اجرا کنید. غیر ممکن است. چنین مجازاتی خیلی شدید است.
بسیاری از زنان در ماه‌های گذشته از مشاغل دولتی حذف شدند. طالبان در زمینه پوشش و ممنوعیت سفر بدون همراه مرد محرم قوانین جدیدی وضع کردند.
هر پارچه که بدن را بپوشاند حجاب است، اما نباید شفاف باشد تا بدن را نمایان کند و نباید سفت باشد تا اعضای بدن ظاهر شود. اون دسته از زنانی که سن و سال زیادی ندارند باید طبق دستورات شرعی صورت خود را به جز چشم‌ها بپوشانند تا در ملاقات با مردان غیر محرم باعث تحریکشان نشوند. زنانی که در ادارات امارات اسلامی کار می‌کنند و حجاب ندارند باید اخراج شوند.
طالبان چند ماه پس از به قدرت رسیدن دستور به بستن مدارس دخترانه بالاتر از کلاس ششم داد که با واکنش شدید جامعه جهانی، نهادهای بین المللی، نهادهای مدافع حقوق بشر، به ویژه سازمان مدافعان حقوق زنان، علمای دینی و مردم افغانستان روبرو شد. بسیاری امیدوار بودند که طالبان این تصمیم خود را لغو کند، اما این دستور همچنان در حال اجراست. بعضی از دانش آموزان دختری که تحصیلشان را در مقطع ابتدایی به پایان رساندند، حالا مجبور شدند زیرزمینی ادامه تحصیل دهند.
بیادرم ای تو خبر نیست که ما با کورس میرم، یک مادرم مرا حمایت میکنه.
شمار زیادی از خبرنگاران زن هم بیکار شدند. کابوسی که شاید با کنار رفتن طالبان از قدرت در تقریبا 21 سال پیش کسی فکر نمی کرد دوباره تکرار شود. مهران کریمی، رادیو فردا.
حسن یزدانی.
در ادامه هفته نخست لیگ برتر فوتبال ایران، پرسپولیس در فولادشهر مقابل میزبان خود ذوب‌آهن با تساوی بدون گل متوقف شد، در شرایطی که حملات زیادی رو روی دروازه حبیب فرعباسی که روز خوبی رو سپری کرد تدارک دید، اما سرخپوشان نتونستن ترفی ببندن، حتی یک بار هم تیر دروازه رو به لرزه درآوردن، خصوصا بعد از 10 نفره شدن ذوب‌آهن در نیمه دوم با اخراج نادر محمدی مدافع این تیم کاملا خیمه زدن روی دروازه ذوب‌آهن، اما مدافعین این تیم و دروازبانشون درخشیدن و شاگردان مهدی تارتار دست خالی نموندن. پرسپولیس در خط حمله مشخصه که با مشکل مواجهه، اما خب یورگن لوکادیا مهاجم این تیم که هلندیه وارد ایران شده به اتفاق خانوادش، او در برایتون همبازی علیرضا جانبخش بود در لیگ برتر انگلیس. نکته جالب دیگه این که در این مسابقه مرایس سرمربی سپاهان هم تو استادیوم حضور داشت، نشون میده که اصلا حاضر نیست موقعیتی رو از دست بده برای شناسایی هرچه سریع‌تر فوتبال ایران. حرکت جالبی بود که بعد از دیدار خوب این تیم و موفقیت سپاهانیا در تهران در برابر استقلال، نشون میده که اونها مربی خوبی رو انتخاب کردن و کاملا هدفمند و با انگیزه است. تا ببینیم در ادامه چه رو خواهد داد در لیگی که نسبتا جذاب شروع شد، نسبتا به این خاطر که خب اجازه ندادن در واقع تماشاچی ها وارد ورزشگاه بشن، بازی های هفته اول بدون حضور تماشاگران بود و علتش هم فقط اینه که نمیخوان زنان وارد ورزشگاه بشن، به همین خاطر طبق معمول صورت مسئله رو پاک میکنن، در واقع جارو میکنن مشکلات رو زیر فرش، در حالی که فیفا تاکید کرده باید زنان هم وارد ورزشگاه بشن، رقابت ها رو از رونق میاندازند و فضای سوت و کور بر ورزشگاه ها حکمفرما میکنن فقط برای اینکه از قوانین فیفا فرار کنن. اما پرسش اینه که تا کی، چقدر قراره این ماجرا رو تداوم ببخشن و با دروغ‌هایی از قبیل زیرساخت‌ها، مسائل فرهنگی و غیره این رفتار زن ستیزانه رو پایان ببخشند که خب سر صدای فیفا، AFC، مردم، هواداران فوتبال در ایران و زنان علاقه‌مند به فوتبال سال‌هاست که در اومده و فریادرس و پاسخگویی نیست. یه نکته دیگه هم مسئله VAR که خب مشخص شد ادعای وزیر ورزش مبنی بر راه اندازی VAR از آغاز این فصل دوم صحت نداره و در بهترین حالت در فصل آینده فوتبال ایران میتونه صاحب سیستم VAR بشه، موضوعی که بارها مسئله ساز شده نکات داوری، ولی خب هنوز هم حرکتی رسماً دیده نمیشه که اصلا برای سال آینده هم کاری کرده باشن، فقط حرف، حرف و وعده وعید.
یک موزه در ایروان پایتخت ارمنستان آثار مربوط به تاریخچه شرابسازی در این منطقه را به نمایش گذاشته است. برخی از قدیمی ترین یافته های به نمایش در آمده در این موزه بیش از 8000 سال قدمت دارند. بخشی از این موزه به آثاری که نمایانگر پیوند مذهب و شراب هستند اختصاص داده شده. سری بزنیم به ارمنستان.
یک موزه جدید در ایروان پایتخت ارمنستان به پیشینه هزاران ساله شرابسازی این منطقه می‌پردازد. این موزه در 30 کیلومتری ایروان در محوطه یک شرکت شرابسازی و زیر زمین واقع شده تا تداعیگر یک انبار شراب برای بازدید کنندگان باشد. شماری از قدیمی‌ترین یافته‌های به نمایش گذاشته شده در این موزه بیش از 8000 سال قدمت دارند. در بخشی از موزه، ظروف باستانی مورد استفاده برای تولید شراب از قرن 6 تا 7 قبل از میلاد به نمایش گذاشته شده است. در بخش دیگر، کوزه متعلق به قرن اول قبل از میلاد وجود دارد که حاوی بقایای یک زن است. بنابر یک آیین باستانی در ارمنستان، این کوزه در ابتدا برای نگهداری شراب استفاده می شد، اما پس از مرگ صاحبش تبدیل به تابوت او شد.
در هزاره اول قبل از میلاد، چنین تدفین هایی در کوزه های سفالی یا کاراس در ارمنستان رایج بود. وقتی شخصی به دنیا می آمد، براش کاراسی در نظر گرفته می شد که در زمان حیاتش داخل اون شراب نگهداری می کردن. بعد از مرگش اون رو در همون کاراس به حالت جنینی قرار میدادن و دفن میکردن. اگر نزدیکتر بشین اسکلت زنی رو اینجا میبینین که در این کوزه سفالی در حالت جنینی دفن شده. نیاکان ما به این شکل افراد رو دفن میکردن چون معتقد بودن که انسان بعد از مرگ به شکم مادرش برمیگرده تا دوباره متولد بشه.
در این موزه یک بخش جداگانه به پیوند دین و شراب اختصاص داده شده. اشکال سنگی به نمایش در آمده در واقع بت‌هایی به شکل آلت تناسلی هستند که در آیین‌های باستانی بر روی آنها شراب ریخته و به خدایان اهدا می‌شدند. در مسیحیت نیز از سال‌های گذشته تا به امروز شراب در مراسم عشای ربانی استفاده می‌شود و البته مهمترین ارتباط این موزه و مسیحیت اولین معجزه منسوب به عیسی یعنی تبدیل آب به شراب است.
البته شراب نه تنها در تاریخ و فرهنگ ما، بلکه در دین و مسیحیت نیز جایگاه ویژه‌ای داره. هیچ رویداد کلیسایی در ارمنستان در کلیسای حواری ارمنی بدون شراب قرمز خالص برگزار نمیشه. به هر حال کلیسای ما اگر اشتباه نکنم تنها کلیسا در جهانه که به جای مخلوط کردن شراب با آب از شراب خالص استفاده میکنه.
این موزه در اکتبر سال 2021 میلادی افتتاح شد. به گفته گردانندگان آن، چندین سال طول کشید تا این آثار باستانی از مجموعه های شخصی و موزه های مختلف در ارمنستان جمع‌آوری شده و پس از مشورت با باستانشناسان، مورخان و زیستشناسان به نمایش گذاشته شوند.
و آزمایش دو داروی ضد رتروویروس تزریقی در کنیا، اوگاندا و آفریقای جنوبی برای بهبود درمان بیماران HIV مثبت در حال انجام است. در این کشورها بسیاری از بیماران اغلب درباره نگرش منفی نسبت به این بیماری نگران هستند و برای پنهان کردن آن به طور مرتب دارو مصرف نمی کنند. اما تزریق داروهای جدید هر 2 ماه یک بار انجام می شود که به جلوگیری از احساس شرم کمک می کند.
طبق آمار وزارت بهداشت کنیا، 1.5 میلیون نفر در این کشور HIV مثبت هستند و 1 میلیون نفر از آنها داروهای ضد رتروویروس یا ARV دریافت می کنند. اما نگرش منفی جامعه درباره ابتلا به این بیماری موجب می شود بسیاری از مردم برای پنهان کردن بیماری خود داروهای مورد نیاز را به درستی مصرف نکنند. استفاده نامرتب از این داروها از اثر بخشی آنها می کاهد. طبق گزارشی که در کتابخانه عمومی ایالات متحده منتشر شده، به دلیل وجود ننگ اجتماعی درباره این بیماری، تعداد زیادی از مردم کشورهای آفریقایی حتی در شهرهایی که درمان در دسترس است، از انجام آزمایش ایدز اجتناب می‌کنند. حالا کنیا، اوگاندا و آفریقای جنوبی در حال آزمایش داروهای ضد رتروویروس تزریقی هستند که هر 2 ماه یک بار تجویز می‌شوند. این آزمایش در حال حاضر روی 160 بیمار در کنیا انجام می شود. سازمان غذا و دارو این 2 دارو را قبلاً در بریتانیا و ایالات متحده تایید کرده بود، اما پزشکان می گویند پیش از هر چیز این داروها باید بین بیماران اهل آفریقا آزمایش شوند. همچنین سرکوب ویروسی در بیمارانی که از ARV تزریقی استفاده می کنند باید با افرادی که از داروهای معمولی خوراکی استفاده می کنند مقایسه شود.
ART یا درمان ضد ویروسی مادام العمره. شما باید هر روز دارو مصرف کنین، باید پایبند باشید و دارو رو همون ساعت مصرف کنید. گاهی اوقات برخی از بیماران دچار خستگی دارویی میشن. علاوه بر اون باورهای منفی رو که در مورد HIV در جامعه وجود داره تجربه میکنن. گاهی اوقات این احساس به این دلیل نیست که دیگران در مورد بیماریشون میدونن، بلکه به دلیل حسیه که اونا در مورد زندگی با این ویروس دارن.
استفاده از داروهای تزریقی به جای خوراکی برای نوجوانان و جوانانی که در خوابگاه و مدارس شبانه روزی زندگی می کنند می توانند سودمند باشد، زیرا برخی از آنها به دلیل پنهانکاری حاضر به مصرف دارو نیستند. برخی پزشکان معتقدند که میزان پایین پایبندی به داروی خوراکی موجب شده که سازمانهای اهدا کننده تمایل کمتری به تأمین مالی آن داشته باشند. به گفته این پزشکان، مشارکت یک کلینیک و پزشکان برای تحویل داروی تزریقی نتایج بهتری را برای بیماران به همراه خواهد داشت، زیرا قابل کنترل و پیگیری است.
مواردی بوده که به دلیل مشکلات با تامین کننده مالی یا با دولت پاکسازی دارو پیش اومده و با کمبود داروهای ART روبرو بودیم. برای همین اگر درمان ضد ویروسی تزریقی داشته باشیم، احتمالاً بهتر میتونیم سلامت بیمارانمون رو پیگیری کنیم. مراقبت بهتری برای بیمار ارائه میشه. چون در نهایت چیزی که برای تامین کننده مالی مهمه اینه که مطمئن بشه پول رو عاقلانه خرج میکنین و به خوبی از بیماران مراقبت میکنین.
بیش از 18 میلیون نفر در سراسر جهان تحت درمان مادام العمر HIV هستند، اما به گفته سازمان جهانی بهداشت حدوداً همین تعداد هنوز به درمان دسترسی ندارند. طبق آمار وزارت بهداشت کنیا 82 هزار کودک و 870 هزار نفر از زنان 14 سال به بالا در این کشور HIV مثبت هستند.
طبق روال هر روز، شهرام رفیع‌زاده و مروری بر رسانه‌ها و مطبوعات ایران.
حمله به سلمان رشدی، نویسنده روایات شیطانی در غرب نیویورک، از جمله عناوین است که برخی از روزنامه‌های ایران بهش پرداختن. روزنامه تعادل از همین تیتر استفاده کرده: حمله به رشدی در نیویورک، و نوشته او در حال سخنرانی در یک مرکز فرهنگی بوده که یک مهاجمی خودش رو بهش رسونده و او رو هدف حمله با چاقو قرار داده. اما روزنامه ها فقط به روایت این اخبار نپرداختن. روزنامه کیهان در تیتر خودش بار دیگر حکم روح الله خمینی در سال 67 تکرار کرده و نوشته سلمان رشدی نویسنده مرتده کتاب آیات شیطانی در نیویورک هدف حمله قرار گرفت، و اشاره کرده به این که بعد از اینکه در سال 1366 و 67 این کتاب آیات شیطانی که یک رمان هست منتشر شده بود، در اون زمان روح الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی حکم قتل سلمان رشدی رو صادر کرده بود. روزنامه دیگر کیهان در بخش دیگری از این مطالبی که در این زمینه منتشر کرده وعده داده که فقط این حمله به اینجا معدود نشه که سلمان رشدی زخمی شده، بلکه به نوشته این روزنامه به طور ضمنی البته تاکید کرده که گردن او هم رد خواهد شد و همون حکم خمینی، روح الله خمینی رو وعده داده کیهان که کامل اجرا بشه. روزنامه خراسان هم وضعیت مشابهی داره، با همون تیتر و عکس‌هایی که از لحظات مختلف حمله به سلمان رشدی و انتقال او به بیمارستان منتشر کرده، نوشته شیطان در مسیر برزخ. این روزنامه در بخشی از مطلب خودش تاکید کرده که سلمان رشدی محدود الدم هست، یعنی هر کسی که او رو دید، هر مسلمانی که او رو ببینه، از نظر روزنامه خراسان باید او رو به قتل برسونه. این هم تیتر روزنامه همشهری است: حمله به نویسنده آیات شیطانی. خبر کوتاهی منتشر کرده ولی درش نوشته که روح الله خمینی حکمی که داده بوده، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، نه تنها فقط گفته بود که سلمان رشدی رو به قتل برسونید، بلکه حدود هر ناشری که آگاه به محتوای این کتاب باشه و اون رو منتشر کرده باشه، او هم باید به قتل برسه و مرتد هست.
و سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروزی یک شنبه. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.